تمام.
وقت در اختیار بنده خیلی ممنونم، ولی نه متاسفانه این درسته
الان
به رمق این که بعد از دو ساعت یه جا بنشینم و دقت هم نکنم در ساعت الان تمام ششتان یه حواستم جمع بود که دوستان چه میگویم استفاده بکنم یا داشت بکنم. اگر هم کاری نداشتم همینجوری نشسته بودم تلویزیون تماشا میکردم، دو ساعت کافی بود که بنده را ولی خب بالاخره عزیزان هستم و انتظار دارم انتظارشون به حقی که بنده هم عرایزی بکنم. اولا راجع به این خانم فصیحی، ما خانم ها را همیشه دست کم گرفتیم، ما نداشتیم سخنور از خانم ها، اسمش فصیحیه ولی خوب فصاحتی هم در عجیب بود، خیلی عالی بیانشون فوق العاده بود، اطلاعاتشون دانششون به جای خود، ولی بیانشون بنده را جذب کرد و خب همین جمعه اون نیمه پنهان جامعه ما حالا داره وقتی رو میاد و یهو خودش عرضه میکنه ما یه تعجب میشه. آدم خب منتظر نیست یا متوقعی نیست از طایفه خانم های سخنوری بودوی گشن و مسلط باشه در موضوعش برد. حالا خانم اشاره فرمودن به اولین ها، بله ما اولین هایی داشتیم تقریبا در صنعت نفت، اولین فوران نفت، اولین قرارداد نفت در ایران بوده، اولین فوران نفت در خاور میانه، خاور میانه باکو جلوتر از ما بود در ایران بوده، ما اول بودیم که قرارداد امتیاز رو لغو کردیم، ما اول بودیم که رفتیم به میثاق ملل در جامعه اونجا بحث شد، یعنی در مجامع بین‌المللی موضوع نفت مطرح شد، ما اول بودیم موضوع. همینطور اول بودیم اونجایی که نفت رو ملی کردیم در خاورمیانه، اول بودیم در ایجاد یک شرکت ملی نفت ایران، یک شرکتی چون تو موقع دولت بود و دولت هم اداره امتیازات نفت داشت، دولت بود در وزارت دارایی طرف، شرکتی تجاری ما ایجاد بکنیم که اول بودیم. اینا ایجاد همه شون بعد از ما ایجاد کردن، شرکت های الان شرکت های ملی نفت دارد. اول بودیم که قانون نفت نوشتیم، اینا ایجاد بعدن بعد از ما آمدن، تمام اینا اول بودیم. اول بودن یه فضیلتی هنری سربته، اما چوبش هم ما میخوریم، چوبش چی میخوره اون اول میخوره. این همین اشاره ای از شدن میگذرم، نمیخوام همه این موضوعاتی که اشاره میکنم در خوره اینه که جلسه ها روش بحث بشه و پیش از بحث ساعتهای مدام در بارش تأمل بشه، تو هم با روشش تحقیق، نه اینجا همینجوری حرف بزنیم. مسئله این که فرمودن نفت به ارتباطش با حقوق و این که در این کتاب این امتزاج نفت و حقوق می فرماین که چیز مطلوبی از آب در آورده، دیگران هم همین رو گفتن و این درسته، البته درسته. من فرماسیون فکریم، تشکل فکریم، دیسیپلین فکری من حقوق بوده، در حقوق بالا آمدم، از حقوق رفتن به نفت. ولی نفت به نظر من چیزیست که ما مغفور مانده در میان ما، با وجود این برای اینکه اینقدر مسلطه در همه چیز ما نفت نفوذ پیدا کرده، چه مثل هوا که آدم هوا را نمیبینه، نمیشناسه، تصدیج هوا از همه چیز نزدیکتره به ما و هوا نباشه ما. مسئله من اصلا این مطرح میکنم در فرنستان مطرح کردم پیش داستان نویس های آقا راجع به نفت اصلا داستانی اون تنویسته شده اون خانم زویا پیرزاد اون چیزی خیلی رقیقه، خیلی رقیقه، خیلی سطحیه. مزارج میبینی که خیلی توجه شده بشه. چرا آدم داستان نویس هایی بزرگ ما داریم چرا نپرداختم به موضوع؟ من برایشون عرض کردم چی؟ دیگران عرب ها کردن این کار را، من آوردم بحث کردم در فرنستان زبان و ادب فارسی مثلا همین باز اشاره کردم رد میشم. خانم اولا این مسئله چه بله اینجایش ها میخواستن از اول چه در امتیازنامه دارچی عوض بشه، ولی خانم به درستی اشاره فرمودن بنده روش خیلی تکیه کردم، ولی این به معنی اون تئوری توطئه نیست تا اشتباه نشه. یه ما دو دور برخورد داریم با این مسئله. یه برخورد معروف به تئوری توطئه که همه چیز را یه چیز شیطانی زبن نقلی چشیده و این آدم هایی را علم کرده چه اون آدم ها را نوچه و نزدور مو هستند و چه او حرف میزنه او گفته در پس آینه توتی صفت هم داشته توریه توته. من نمیگم توته نیست ولی توته به این معنا اون طوری که اینها میخوان بجن چه تاریخ، تاریخ ما را بگر، تاریخ شرق را بگر بر این مبناست، این شایی نیست. این مسئله مهارت در مذاکره است. مسئله نگوشیشن اصلا خودش مذاکره، خودش فنیه. این که من مطلبی را مطرح میکنم در یه توطئه نیست، من قایم میکنم مطرح میکنه در 1917 مسئله را مطرح میکنه، خیلی آشکاره. اگر با ما مطرح نمی کنه در پارلمان انگلستان مطرح می کنه. اگر من بی اطلاعم، اگر من از مسائلی که در پارلمان انگلیس راجع به ایران مطرح میشه بی خبرم، اون گناه بی خبری منه، اون مخفی نکرده. بعد این حرف را این آمده با نتایج دیگر انداخته تو دهن من، یه طوری کرده چه من خیال کردم این تیز منه و من ببینید تمام اینا زرنجی و مهارت در مذاکره است. اینم به همین اندازه بنده اشاره میکنم و در میذارم چه اشتباه نشه. مسئله توطئه مسئله دیگری است. این مسئله چه بنده روش تأکید کردم و خانم تو به درستی اشاره فرمودم اون یه مسئله علایدی است. این چه خانم فرمودن این چند مرحله بنده تقسیم کردم اون مذاکراتی که با آلمیتای اشمید بوده، با پیش از اون با فیروز بوده، نسخت دوله فیروز بوده، بعد از اون هم با تیمورتاش بوده. ایشون می فرمایند که متن مذاکرات تقریبا همونه، فرق نمی کنه. چه این رو خیلی خوب برای یه تقسیم کردن شما مقایسه بکنید ببینید که حرف یه چیه. مثل قول خود اون فرنجی ها اینا میرسیدن که اینا یه چیزی رو مثل که حفظ کردن، یعنی اینم میجه اونم میجه اونم میجه. بله درسته، به هر حال هر کدوم از اینها اجازه بخوام وارد بشم بحث بکنم دیگه به اون چیزهای دیگه نمیرسم. همین اشاره کردم میخوام بحث بکنم. خب برای این جدا کردم که آدم های جداگانه در چه مقطع تاریخی جداگانه این مطالب را عین همون مطالب بود بله، ولی در چه مرحله جداگانه توسط آدم های جداگانه مطرح شده و بین اینا فاصله افتاده. بعد از تگه اون فاصله دوباره از سر گرفته شده. حالا مسئله ای که هر دو سروران عزیز مطرح کردن این بود که بخشی از مطالب کتاب به نظرشون نامربوط آمده بود. مخصوصا حضرت آقای سلیمانی، حضرت آقای سلیمانی ببین بحثاش در دو قسمت بود. قسمت عظمش بخش بیشترش تحسین فرمودن این کار این بنده ناچیز رو. خب البته آدم خوشش میاد وقتی تحسینش میکنم، هر حدی بر بنده نیست، من خیلی ممنونم، لطف فرموده برای بنده. در قسمتی که ایشون انگوش میداشتن و چه بسا حق با ایشونه، ولی بنده جیغم اونجا در آمد که من خیال کردم که اون اعتبار علمی من زیر سوال میره به این صورتی که مثلا اینجور بانمون میشه که من روی دست کتاب دیگری نوشتم. میخوام خدمتشون عرض بکنم که اون مطالب، مخصوصا اون مطالب اون قسمتی که شما اشاره فرمودید، سالها پیش بنده در اون کتاب نفت ما و مسائل حقوقی آن مطرح کردم که اونها پیش از این کتابهایی که شما ارجاع فرمودید، پیش از کتاب یردنی، پیش از کتاب اون حضراتی که ادیت کردند و دیدن فارسی. بنده همه مسئله ارتباط نفت رو با قرارداد 1919 در اون کتاب برای اولین بار بنده مطرح کردم که آقا احمد شاه پول می‌گرفت و حقوق معلوم کرده بودم برای این، و در همون کتاب نفت ما مسائل حقوقیان و بعد از من بود که مرحوم شیخ الاسلامی اسناد را در آورد و این اسناد را ترجمه کرد و چاپ کرد. این را میخوام خدمتتون عرض بکنم و اطمینان بدم از این پیرمرد واقعا شهید نیست که من چیزی بگم بدون مدرک باشه و همینطور چتری باشه. خدمتتون اطمینان میدم که اون که اینجا نوشتم مدلل و مبتنی بر اسناده. من فکر میکنم اسناد را دادم. من یه خورده امساش دارم از این چه هی بجن چه آزیر یک نوع علامجه نوبونیاده، یعنی تازه ما قدیم با این کار را نمی کردیم. خب درسته کار قدیم منم زیاد درست نبود. وقتی من میبینم چه مولا صدرا کتاب می‌نویسه و همش از غزالی برداشته، خب من دلم میخواد که لاغر اشاره میکرد، ولی سبک قدیم ما این نبود که هی بگیم که فلانی در صفحه فلانی. این یک نوع علامه نمایی اظهار فضله که الان ما از فرنجی ها یاد گرفتیم هی بگیم صفحه فلان، طبعه فلان، طافه فلان، درست فلان، هی اشاره اینا رو بدیم. بنده اینا رو مسلمن باید حرف بیمرخز نزنیم، دادن معاخذ حتما در یک کار علمی لازمه. اگر من گاهی فروگذار شدم باید عذر بخوام، ولی من فکر میکنم که دادم این معاخذ رو و غالبا من چند مطلب را جمع می کنم به اون مرحله‌ای که بعدا میاد ناظر بر همه اون مطالبه. یعنی شما اون مرحله را ببینید، اون مطالبی که فکر کردید که بنده آوردم بدون مرحله اونا دی خواهید دید که اون دو هست. برحال این مسئله ارجاعات خانم فرمودن که حقش بود من رو جبه حقوقدانان شرکت شرقی نوشتم و معرفی میکردم. اینطور میشه که فهمیدم
من گفتم کسانی که در حوزه حقوق کار تاریخی کردن مثل خود شما
نکردم. فعاد روحانی
کسانی که
برای
چند
نظر
اقتصادی
من راجع به فعاد روحانی من زیر دست فعاد روحانی کار شدن بر من زیبنده نیست حق کسی را که زیر دستش کار شدن نادیده بگیرم. نه، در همون خواب آشفته نفت در همون جلد اولش بنده راجع به فعاد روحانیش در این جلد مربوط به فعاد روحانی چیزی نبود. فعاد روحانی وقتی مرد تنها من بودم در این مرد که مقاله‌ای نوشته به فعاد روحانی. این چی بود؟ در جلسه رسمی اوپک وزرای کشورهای دیگر راجع به این آدم صحبت کردم، چون اول دبیر کل اوپک بود، ولی از طرف ایران کسی دهن و نکرد بگه چه این تبعی ما و اینطور. بالاخره در اینجا هم فقط من بودم یک مقاله من نوشتم. من این واقعا بر خودم نمیبخشم اگر این گناه را متشکر شده باشم. نه، من حق ایشان را فکر میکنم که بر من واجب است به جا بیارم و ذکرش بکنم. منظورم از این حرف این نیست که باز بخوام ما چون اینطوری ما یا منابع میجیم یا مسالب میجیم، ما گرفتاری داریم، یا باید بگیم این آدم قدیش نابغه است، یا باید بگیم این آدم اصلا ملعونه، مردوده، مطروده. نه بابا، آدم از فرشته نمیاد. آخه اینطوریه. یا یکی این شعر رو نیمه کاره گذاشتم، ولی اون یکی شعر مولانا درسته که همچه بابی نیمه چپ سیاه نیمه دیگر سفیده همچه ما. انسان ها اینجوری هم جهات ضعف هم دارن، فضایل هم دارن. و گفتم از گرومه تا این بلخه برای اینکه با ذکر و تشرار این قسمت فضایل است که ما باید دنباله اون فضایل، اون رضایل رو باید فراموش کنیم. نمیگم اگر کسی خیانت کرد باید فراموش کنیم، باز ببینید سوء تفاهم نشه. من در این کتاب هم خانم راجع به رزشا من جایی نگفتم ایشو فرمودن، من نسبت خیانت ندادم به رزشا ابدا. اما آخه این کتاب رو من وقتی نوشتم مرحوم زرداری این برای صدومین سال صنعت نفت میبایست صحب میشود. من بایست کارگران صنعت نفت اینجا تقدیم کردم. بعد مرحوم زهرایی که ذکرش ذکر خیرش شد و من همیشه منتدار ایشان هستم برای اینکه مشاطه این کار فکری من ایشان بودن. ایشان این نگه توری می آرایند که اشما دل میبره خودش نوشته من چیزی نیست، ولی خودش این خیلی آراسته و پیراسته و بشند خدمت کنید. برحال زهرایی حق داره به جردن بنده مثل تمام. حالا این کتاب چاپش اینقدر طول کشید که من دیگه بل شدم، خسته شدم و قسمتی از این کتاب رو هم برداشتم چشیدم بیرون. اگر خدا بخواد وقتی خدا بخواد اون کتاب علاقه بشه، اون کتاب تحت عنوان طاغوت و هفتنان، برای اینکه این رضاشاه این فرعون مولانا میگه فرعون هم یه آدم بیچاره بود مثل ما دیگه. بس که خلایق تملق گفتند و کرنش کردن، این وهم اینو برداشت گرفتار توهم شد. واقعا خیال کرد وقتی پرسید که آقا خدا گفت که انا رب بکن و رب آقا گفت ربی الذی یحیی و یمیت گفت انا و یحیی و یمیت. ببین اصلا باورش آمده. آدمیزاد اول خودش رو فریب میده بعد دیگران رو فریب میده. اینطوریه دیگه. من نسبت خیانت به رضا شاه نمیدم، ولی خب ابوالهولی بود. ابوالهول به هفت تنان اون نوشته من اگر خدا بخواد مغفر بشم و زنده بمونم بمیسم عبارت از این هفت تنی بودم چه در تاریخ ایران نظیر ندارم. آخو ببینید این آدم آمده همینطور رو پای خودش نبید، روی پای این هفت تن. این هفتنان عبارت بودن صوف الممالک که اول نخست وزیرش تقی‌زاده میگه مثل امام حرفاش رو همه قبول داره، همه قبولش داشته، مثل امام میمونه میگه. ببین تقی‌زاده ای که شهزاده با هم کرد بعد فروغی نخست وزیرش آخه فروغی شوخی نیست دیگه، فروغی. بعد اون
مخبر
سلطنه است. این نوشته آدم خنجی نیست. این کتاب معلومه که این خنج نیست. این فرق میکنه با اون خاطرات فرض بفرمایی که بوچایان یا امسال اون. این آدمش حق خط معلومه که میفهمه بتران، ولی اصلا هیچ شما اگر چیزی بتونید در بیارید از نوشته هست؟ نه هیچ نمپسنده. نصرت دوله آدمینستراتور رضاییه که تیموتاش خود این سپرهای خارج می نویشن که آقا این اصلا هیچ هم نمی آوردن مقابل خارجی ها، هیچ هم نمی آورد، مثل یه رجال سیاسی خارجی بود. داور آخه شوخی نبود. داور این هفتنان و اون قضیه را من گذاشتم کنار. حالا حضرت استاد من اشاره فرمودن بر این که من مقدمه کتاب ننوشتم مطلب را به چی دارم میخوام حرف بزنم. فرمودن که اون کتاب آقای یربان براتونیان بله اولش آدم مقدمه را چی میخونه میگه چی مطلب را تز من خلاصه اینه و معلوم نیست که فلانی راجبه چی میخواد صحبت کنه. بعد اما اون بیدیم مطالبی که میاد مطالب سیاسی بیشتر و ارتباطی که نفس نداره، اگر تاریخی هم هست تاریخه ولی ارتباط به نفس نداره. من خدمت ایشون با کمال ادب عرض میکنم که اون مقدمه که بنده نوشتم این رو مکررن بخونید، مجددن بخونید. این مقدمه ایش وقتی علاهده به صورت مقاله قبلا دادم چاپ شد، یک آدمی که نمیخوام اسمش ببرم چون اسمش ببرم همه قبولش دارم، در یک محفلی که به نظرم این حضرت به نظرم میاد که ایشون تشریف داشتم که او گفت که این مقاله رو گفت این رو باید در تمام مدار ایشون هم بود در مدارس این رو باید تدریس بکنم. این تیز بنده در موضع مطره و اونو اینه که از وقتی نفت آمده در کار تمام انها و جوانه به زندگی ما آغشته برفته، سیاست ما نفته، اقتصاد ما نفته، فرهنگ ما نفته. شما نمیتونید راجع به توسعه ایران امروز بحث بود راجع به توسعه ایران صحبت بکنید و نفت را چفی کنار بذارید. نفت اصلا بله این هم همین اشاره کردم و رد میشم برای این چه من معتقدم اینها ظاهرن بله مثل همین قضیه بوده مثل همون قضیه قرارداد 1919 ظاهرن ارتباط به نفت نداره ولی من معتقدم و من مدعی هستم و علیه بیل اثبات این کتاب من برای اینه که نه اون تمام اینها زیر سر نفته. حالا مسئله ایشون فرمودن خیلی جالب بود. اون اینچه فرمودن این خرابکاری از طرف من گفتم چه مال آلمانی این خرابکاری رو کردن. من بر اساس اولا اسناد رسمی این حرف رو زدم برای اینچه خود شرکت نفت این حرف رو زده دولت هم این جواب رو داده دولت ایران که آقا فورس ماژور خود من چه دیگه شما آمدید دعوایی را که در اروپا داشتید چشوندید آمدید آوردید در ایران من اعلام بیطرفی کرده بودم شما در خاک من آمدید با هم جنجیدید و خوب در جنج این اتفاقا میفته من نمیتونستم کنترل بکنم از کنترل من خارج بود و این معنی فورس ماژوره جناب آقای دکتر ساکت هم اینجا تشریف دارن منسید حقوقه خب اگر فورس ماژوره کنترلش دست من نیست دست مسئولیتش با من نیست اما یه حرف دارم درسته در اسناد اینجوری نوشته شده ولی یه چیزی من میخوام خدمتتون عرض بکنم اینکه اینا رو مینویسید به پای جهاد مجاهدین جهاد فرمودید چرا جهاد منتظر بود پول آلمان برسه تا این مجاهد بودنش گل بکنه و بره این کار را بکنه بله من چی میگم مال آلمان این کار را کرده نگفتم که آقای ویلهلم فلان آمده بله پولش رو داده مثل همه کودتای بیشتر شمرداد کودتا رو چی کرد؟ بابا ایرانی پولش چی داد؟ مدیریتش دست چی بود؟ چی نقشهش رو چشید؟ اون صحبته شما خدمتتون عرض بکنم بنده اون شوخی که الان مدعی مالکیت اون صدا جدیده ما هستم که الان شدن شاخ و شانه هم میکشن بر ما و تیاره میفرستن این بر و این حرف ها تو چند سال پیش اینا به نام پایرت کوست ساحل دزدان، ساحل قراسنه ساحل دزدان معروف بود اونجا درست؟ اینا مثل این که الان در اون شاخه آفی که اونجا هست دیگه چه جلو چشتی ها رو میگیرن چشتی ایران هم رفت چه مثلا دزدان دریایی شما میدونید الان کتاب ها را میخونید کتاب های اونا را که تمام اینها به پای جهاد و به پای مبارزه با امپریالیسم و مبارزه با غرب غارتگر اینا قلمداد میشه اینا همه شون شدن مجاهد تمام این دزدهای دریایی الان جزو قهرمانان این حضرات هستن همین در خدمتتون این عرض شدن و رد میشن عرض کنم محضرتون که اما یک مطلبی هم اشاره فرمودن که بنده در فصل اول دوم فصل اول نیستیم که یک بحثی یک نقو بیددم به این مسئله چه معروفه به نام بیماری هلندی و من به بیماری هلندی یعنی وقتی یه تش محصولی هست و ما تمام زندگی ما رو تمام اتفاق ما به اون تش محصولیه نفاسدی بار میاره و اون حرفی که بندوز رو پوشیدن مطرح بکنن این چطور بیماریه؟ چطور نفت بیماری هلندی میاره؟ گفتم دیگران هم گفتم و بیماری هلندی چطور دموکراسی را جلوش میگیره؟ چطور مانع دموکراسی میشه؟ برای اینکه دولت تنها مرجعیست که پول نفت دست او میرسه، درسته؟ و اونجاست حرف بنده که اگر پول نفت بود رضا خان نمید هیچ کس نمیتونست حکومت بکنه. شما اشاره فرمودید که آقا رضا خان میخواستی دیده بگید کمش خودش که نمیخورد. رضا خان پروژه های عمده عمرانی داشت و برای خاطر اون بود پروژه های عمرانی رو رضا خان داشت. بله بنده منکری نیستم و رضا خان یه تحولی در ساختار اجتماعی ایران پدید آورد. اشایر از بین رفتن، اون جریانات به جای خود میرن. ولی اصلا رضا خان در چه آمد سر کار؟ رضا خان وقتی آمد سر کار چه دولت برای کارمنداش پول نداشت بده، پولش رو انگلیس ها می دادن و حواله به این نمیدارن حواله مسئله عمران، طرح‌های عمرانی اینا بعدن آمد. اینا بعدن آدم های مثل همون نصرت دوله و فلان اینا ایچه روشن فیسایی که داور مخصوصا چه فتنی شد چه اقتصاد مقدم است بر سیاست و اصلاح اقتصادی مقدم است بر اصلاح سیاسی. این حرف ها چه ادم دارن و دموکراسی و نمیدارن حروب اتفران و نمیدارن این حرف ها منو به درد این ملت بیمار گسنه و بخشی نمیخوره. اول این نون داشته باشه که بخوره این بوچه. خب داور آدم حقوقی بود دیگه. بعد این بوچه که اونا رو فعلا مفهوم نجه میداریم فعلا بپردازیم. ما یه آدمی میخواییم که مملکت را منظم بکنه، جمع جور بکنه، بتونه را بیندازه و اونو رضا خانه. اینه که رفتن دوباره رضا خانه. ببینید مسئله اینجوریه. و اون زمان اون پول نبود اصلا کودتا را نمیفتاد. کودتا پول میخواد. اون پوتین های نو را انگلیس ها دادن. اولین قسط پول نفت برای ایران که پرداخت شد خرج کودتا شده. این شکلیه خیلی معذرت میخواهم، من بیش از این نمیتونم واقعا. خیلی دلم میخواست که میتونم در ساعت ها من چه مستمیر مثل شما میتونم جیر بیارم. ایشون فرمودن در یه جایی هم که آقا کاش من مثلا دانشجو میفرستادم این آرشیو ها رو میدید. من بابا خونه نشینم ایشون ها رو علاقی گرفتم. ایشون بر ایشانه چه در دانشجو ها هستم با دانشجو ها ارتباط دارم اشاره بکنم هدایت بکنم دانشجو ها رو بفرستن دنباله این آرشیو ها. من والا من جز این کتاب هایی که ترنج این هم که فرمودی داد همه چیز را وقتی تشرار کردن که وقتی من شاه اسماعیل پرفرمایی در نوصد و در نمدرم فرار خب این اگر بیش از من شما نوشته با دیده که شما این فکت های تاریخی را وقتی تشرار میشه دلیل نیست که من از شما دزدیدم یا از روی کار شما نوشتم. فکت هایی هست اون چه مهمه تحلیلی است که من روی این فکت ها دارم انجام میدم و اونجاست که مورخ شخصیتش و خودش در میان. خیلی معذرت میخوام بیش از این واقعا نمیتونم.